بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفداء. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره. فرازهای دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره و درسهای دیگر از سلسله مباحث امام شناسی. به این فراز می رسیم که زائر در زیارت خاندان رسالت خطاب به آنان عرض می کند که عصمکم الله من الزلل، خداوند شما را از زلل یعنی لغزش ها، زله به معنی لغزشه، زلل هم جمعشه، خداوند شما را از لغزش های اعتقادی، لغزش های اخلاقی، لغزش های عملی مصون داشته، یعنی خداوند مانع می شود که شما بلغزید از نظر عقیده، اخلاق و عمل، اشتباه بکنید، عمدن و یا سهوًا کار خطایی از شما سر بزند، اخلاق ناشایسته ای از شما صادر شود، عقیده نادرستی از شما پدید آید یا در شما پدید آید. و آمنکم من الفتن، ایمن کرد خداوند شما را از فتنه ها. فتن جمع فتنه است. فتنه دو معنا داره، بلکه چند معنا داره که حالا دو معناش رو ما اینجا ذکر میکنیم. یک معناش مورد استفاده است در این فراز و یک معنا خیر. گاهی فتن در قرآن و حدیث به معنای آزمایش است، همانطور که بلا و ابتلا به معنای آزمایش است. انما اموالکم و اولادکم فتنه، ثروت‌های شما و فرزندان شما فتنه هستند. این فتنه اینجا به معنای چیه؟ احسنتون، به معنای آزمایشه، یعنی شما با فرزندان خودتون آزمایش میشید که آیا خوب تربیت میکنید، خوب تربیت نمیکنید، برای خاطر فرزندانتون با خدا مخالفت میکنید، با خدا مخالفت نمیکنید. این فرزند سبب آزمایش است. آزمایش های الهی هم به معنای این است که اون استعدادهای درونی انسان رو خدا به این وسیله رشد میدهد. آزمایش خدا با آزمایش دیگران فرق داره. ما که آزمایش میکنیم در فصل امتحان ها از دانشجوها، دانش آموزان امتحان میکنن برای اینکه مشخص بشه چیه اون چیزی که مشخص نیست معلوم بشه که این درس خونده یا نخونده. تا امتحان و آزمایش نباشد چیه؟ این معلوم نمیشه برای تحصیل علمه. ولی آزمایش خدا برای چی؟ آزمایش خدا برای این نیستش که خدا بداند، خدا میداند، برای اینکه اون شکوفا بشه استعدادهای انسان. آزمایش های الهی اینجوری هست، برای اون چی که انسان در درون دارد بیرون بریزد و در واقع مستحق ثواب یا مستحق عقاب بشه. آزمایش های الهی همه در جهت تکامل انسان هستند که اگر انسان از این آزمایش ها رو سپید بیرون آمد کامل تر میشه، اگر رفوزه شد در امتحان های الهی اون وقت ناقص تر میشه. ولی یک معنای دیگر دارد فتنه، که به معنای آزمایش نیست بلکه به معنای در واقع فریب هست، مثل آیه 27 از سوره اعراب: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. خدا خطاب می‌فرماید به شما، به ما، به فرزندان آدم، می‌فرماید که ای آدمی زاده ها، ای فرزندان آدم، مبادا گول شیطان رو بخورید. لا یفتننک شیطان، فریب نده. اینجا فتنه به چه معناست؟ به معنای فریب هستن. بله، فریبتون نده. لا یفتننکم شیطان، دوچار فتنه شیطان نشید، مفتون شیطان نشید. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که باباهای شما رو، پدر مادرهای اصلی شما رو، پدر و مادر اصلی شما که حضرت آدم و حوا باشه، شما رو آنها رو از بهشت چیکار کرد؟ بیرون کرد، گورشون زد، گفت از این شجره منهیگی، از این گندم بخورید. خوردند و اون جای خوب رو از دست دادن. کما اخرج ابویکم من الجنه، که حالا تا آخر آیه. یا و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، نزدیک بود خطاب به پیغمبر که تو را فریب بدن، نزدیک بود که خداوند نگذاشت. بله، لقد کت ترکنو الیهن شیئا قلیلا ولولا ان ثبتناک، اگر اسمت الهی نبود نزدیک بود که، لقد کت ترکنو الیهن شیئا قلیلا، اگر خدا تو رو نگه نداشت نزدیک بود که تو هم میل به اونها بکنی. که اینجا مسئله اسمت مطرح میشه. وقتی که میگیم آمنکم من الفتن، کدوم یکی از این دو معنا مراد هست؟ معنای اول که به معنای آزمایش بود و معنای دوم که به معنای فریب بود، کدام یکی از معناها هست؟ فریب هست. این که میگیم آمنکم من الفتن، خداوند شما را از فتنه ها، یعنی از وساوس شیاطین جن و انس، از فریب های شیاطین جن و انس شما را ایمن کرد. یک تعبیر دیگری از عصمت هست، بیان دیگری از عصمت هست. همونطور که در این آیه‌ای که خوندم و این کادوله یفتنونه که علی الذی اوحینا الیک، اینجا هم اشاره‌ای به همین مسئله عصمت پیغمبر است که خداوند متعال نمیگذارد پیغمبر فریب بخورد، اشتباه بکند، خطا بکند. در مورد اهل بیت هم مسئله همین است. و آمنکم من الفتن. در فراز بعدی فرماید و طهرکم من الدنس. دنس یعنی چی؟ یعنی پلیدی، آلودگی، وسخ، چرک، اینا همه معنای دنس. بهترین ترجمه شاید همون ترجمه پلیدی باشه. خداوند شما را پاکی ساخته از آلودگی، از انواع آلودگی های ظاهری و باطنی شما را مسون داشته، هیچ نوع آلودگی اعتقادی، اخلاقی، عملی، خانوادگی شما ندارید. خب بعضی هستن از نظر خانواده آلوده هستن، کسی که پدرش شخص آلوده ایست، این از نظر خانوادگی چیه؟ آلوده است. کسی که مادرش از نظر اخلاقی یا عملی آلودگی هست، این خانوادش خودش ممکنه آدم خوبی باشه، ولی کن خانواده، خانواده چی هستش؟ آلوده هستن. این که خیلی توصیه شده که وقتی میخواید ازدواج کنید به خانواده های پاک دختر بدید، از خانواده های پاک دختر بگیرید، دخترهاتون رو به خانواده های پاک بدید، به کسی که مشروب خوره دختر ندید. اگر کسی دختر خودش رو به مشروب خواهد داد، گویا دخترش رو به زنا داده. اینا توصیه هاییست که از نظر خانوادگی میگه باید انسان با خانواده های پاک وصلت کنه. اهل بیت اصلا دودمانشون، تبارشون پاک بوده. در زیارت امام حسین علیه السلام میخوانید اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیه و انجاسا. من شهادت میدم که تو نوری بودی در صلبهای پاک، فی الاسلاب شامخه، در صلبهای بزرگوار و شامخ و با کرامت، ول ارحام المطهره، و رحمها و دامنهای پاکیزه، یعنی دودمان امام حسین علیه السلام، اینها خانوادگی، خانواده پاک هستن، نه پلیدی اعتقادی دارن، شرک، یعنی ما معتقد هستیم آباء انبیا، پدران و مادران انبیا، اینا همه مؤمن بودن، و نه از نظر اخلاقی و عملی، یعنی تو خاندان دودمان پیامبران و ائمه کسی رو پیدا نمی کنی که از نظر خانوادگی آلودگی داشته باشن، آلودگی های خانوادگی داشته باشن. بعد می فرماید و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. خداوند متعال شما را رجس، رجس هم به معنای آلودگی و پلیدی است، هم دنس به معنای آلودگی و پلیدی است، هم رجس به معنای آلودگی و پلیدی است. و اذهب عنکم الرجس، خداوند زائل کرده، زدوده پلیدی را از شما خاندان، و طهرکم تطهیرا، و شما را از همه ابعاد زندگی و خصوصیات روحی و جسمی تطهیر کرده. طهرکم تطهیرا یعنی تطهیر کامل، تطهیر عقیدتی، اخلاقی و عملی به صورت کامل در همه ابعاد، که این اشاره است به اون آیه 33 از سوره احزاب، آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا. خداوند متعال در همه این فرازها یک نکته میخواد بیان بشه، و اون نکته این است که خداوند به شما عصمت عنایت کرد، عصمت عنایت کرد، مسئولیت از انواع لغزش ها رو عنایت کرد. حالا چون بحث عصمت رو در یکی از برنامه های گذشته به تفصیل بیان کردیم، دیگه اینجا این بحث رو تکرار نمی کنیم، فقط به یک نکته کوچک که اونجا هم عرض نشد در اینجا اشاره کنم، و اون این که انسان هر قدری که تلاش داشته باشه، مجاهدت داشته باشه، به همون میزان خداوند توفیق اثبات به او عنایت میکنه. توفیق و خذلان دو عنصری است که سبب میشود انسان راه خدا را بهتر طی کند یا بدتر. میگه فلانی توفیق پیدا کرد، فلانی دچار خذلان شد، یعنی خدا رهاش کرد. اگه خدا توفیق نداد، اگه انسان موفق نشد، این دچار خذلان هست، از اون دایره توفیق که انسان خارج شد، خودش دیگه میفته، خذلان، دچار خذلان میشه. اگر کسی توفیق میخواد، توفیق با تلاشه. یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، خیلی روایت قشنگی هست، اینو یادداشت کنید به عنوان یک درس بسیار مهم برای توفیق پیدا کردن. شما میگید دعا کن که موفق بشم، خودت دعا میکنه خدای توفیق بده، توفیق علم بده، توفیق عمل بده، توفیق کار خوب بده، منو موفقم کن. یه شرط داره توفیق. شرطش چی؟ شرطش امضا علیه السلام میفرماید، میفرماید من سأل الله توفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا توفیق میخواد، میگه خدا یا منو موفق کن که یک شاگرد خوبی باشم، یک محصل خوبی باشم، یک مدرس خوبی باشم، یک مبلغ خوبی باشم، ولی تلاش نمی کنی، به خدا واگذار می کنی، خب خدا یا این توفیق رو به من بده. این که خودش رو مسخره می کنه. کسی که از خدا توفیق می خواد ولی تلاش نمی کنه، یک محصلی که کوشا نیست، درس خوب نمی خونه ولی همش از خدا توفیق طلب می کنه، این که خودش رو مسخره می کنه. چطور خودش رو مسخره می کنه؟ میگه مثل فرمان، مثل این که یک کسی کشاورزی است که دانه نکاشته ولی کن هی دعا میکنه خدایا من گندم های خیلی خوبی میخوام، برنج کاشته، دعا میکنه شالی های ما امسال خیلی خوب باشه. خب تو که برنج نکاشتی که دعا میکنی، خب خودتو مسخره میکنی. این مسخره است. دعا همیشه در کنار اجتهاد، در کنار تلاش. اجتهاد یعنی تلاش. دعا در کنار تلاش است، در کنار انجام مسئولیت ثمر میده. باید انسان تلاش رو بکنه، اون وقت دعا هم بکنه. اینجا دیگه خداوند تضمین کرده که 100% موفق میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این جاهدوا این همین اجتهاده، یعنی به کارگیری تمام توان. کسانی که همه توان خودشون رو در رابطه با کاری برای ما، این شرط هم داره، یکی توفیق، یک شرطش تلاشه، یک شرطش اخلاصه، برای ما، برای خدا به کار بگیره، حتما حتما موفق میشه و به مقصد میرسه. اثبات هم همینجور. اگر کسی میخواد خداوند او رو نگه داره، ائمه رو که خداوند به اونها، پیامبران رو که عصمت عنایت میکنه، اهل بیت رو که عصمت عنایت میکنه، این معناش این نیستش. در برنامه های قبلی توضیح دادن اینها خودشون تلاش دارن ولیکن توفیق عصمت رو خدا بهشون میده. به همون میزان که اونها تلاش دارن که در نهایت تلاش و در نهایت اخلاص هستن، به همین جهت نهایت عصمت رو به اونها میده. اونها از عصمت مطلقه برخوردارن. حالا من و شما هم همینجوری، هر قدر که انگیزه خودمون رو الهی کنیم و هر قدر که تلاش کنیم در هر کاری، حتما بدانیم که موفق میشیم. خدا انشالله که توفیق تلاش و اخلاص به همه ما و شما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.